بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ، استاد مروی، جلسه 80، مورخ 23/12/91.
بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دیروز اشاره کردیم که وجود احادیث نبوی در بین احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت فراوان است و در قسمت هایی از این احادیث مقدار معتنا بهی تفسیر و توضیح هم از ناحیه ائمه اهل بیت ذکر نشده است. در رابطه با این احادیث و کلمات موجود در این احادیث لا محاله به نظر ما باید بررسی کرد و ملاحظه کرد آیا اصطلاح خاصی در زمان پیامبر از این الفاظ اراده شده است یا اراده نشده است. این اصطلاح خاص در حقیقت همان بررسی از حقیقت شرعی است در زمان پیامبر. آنگاه اگر اصطلاح خاصی رو نتوانستیم استفاده کنیم، بعد به معنای لغوی یا معنای اصطلاحی عصور بعدی و نزدیک به عصر پیغمبر مراجعه می کنیم. دقت کنید، از یک نگاه دیگر ما احادیث نبوی رو ولو سندن ضعیف باشه یا حتی از مجامع اهل سنت به دست ما رسیده باشه، ممکنه با تجمیع القرائن وثوق به صدور پیدا کنیم و باز نیاز به اون احادیث داشته باشیم. لذا ببینید، عرض میکنیم که تارتن روایات صحیحی از اهل بیت داریم، که اقوال رسول الله نقل شده است و توضیح هم داده نشده است. مثلا روایت صحیح داریم از امام باقر علیه السلام که فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بله قال رسول الله ادرع الحدود بالشبهات. بحث شده است آیا حدود شامل تعذیرات هم می شود یا شامل تعذیرات نمی شود. جمعی ادعا کردند حدود شامل تعذیرات هم می شود به خاطر این که ما در کلمات و روایاتی داریم که حدود بر تعذیرات هم اطلاق شده است. خوب دقت کنید، ممکنه کسی اینجا اینجور معشی کند بگوید زمان تشریع تعذیرات اواخر زمان پیامبر یا در زمان ائمه بوده است، لذا حدود در زمان پیامبر که این روایت گفته شده است شامل تعذیرات نمی شده. حدود یا حقیقت شرعیه یا ظهور در غیر تعذیرات داشته است، لذا به اطلاق روایت نبوی نمیشه تمسک کرد. یا صحیحه منصور ابن حازم داریم از پیامبر گرامی اسلام، لا نظر فی معصیتن، آیا معصیت مطلق عمل مرجوح است یا معصیت یعنی گناه فقط؟ ممکنه کسی ادعا کنه اطلاق معصیت بر مطلق عمل مرجوح در زمان پیامبر نبوده است. مثال دیگر، مرحوم شیخ انصاری بر این که احیا سبب ملکیت است به این روایت نبوی استدلال کرده است، من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلمون فهو احق به. فرموده احق هم شامل ملک هم حق است. برخی به مرحوم شیخ اشکال کردن این احق در اینجا کأن اشاره به حقوق است. لذا این قاعده فقط میگه احیاء حق رو ثابت میکنه، نه ملک رو. ممکنه کسی بگوید فرق بین حق و ملک یه اصطلاح مستحدث در اواخر زمان تشریع و زمان ائمه بوده است. احق در زمان پیغمبر ظهور در معنای لغوی دارد که اعم از ملک و حق است. لذا به این روایت برای اثبات این که احیا مفید ملکیت است میشه استدلال کرد، چون شیخ انصاری گفته. ببینید این کلمه ظهورش در زمان پیغمبر چه بوده، این کاملا در استدلال دخالت داره. قاعده فقهی مهمی رو فقها مطرح میکنن، الخراج بالزمان، که یک حدیث نبوی است. این روایت به دو شکل معنا شده. بعضی میگویند مضمون روایت فائده در مقابل غرامت است، لذا قاعده کلی استفاده کردن، من له الغنم علیه الغرب. بعضی مثل حضرت امام میگن این خراج و زمان در زمان پیامبر ظهور دیگری داره، ربطی به این قاعده نداره. میگن مقصود اینه اراضی خراجیهی که انسان از حکومت اجاره کرد خراج و مقاسمه داره. خب ما باید بررسی کنیم آیا ظهور خراج و زمان در زمان نبی گرامی اسلام در چه معنایی بوده است؟ حقیقت شرعیه داشته در معنای خاصی؟ اگه نبوده ظهور در معنای خاصی داشته؟ ظهور در کدوم یکی از این دوتا معنا داشته است؟ ولو بعدن در اواخر عصر تشریع زمان یعنی زمانت، اما امام میگن زمان در زمان پیغمبر به معنای دیگری است، معنی زمانت نیست، معنای دیگری داره. خراج هم معنای دیگری داره. و باید بفهمیم حقیقت شرعیه هست ظهور در چه معنایی داره یا نه. حالا هر جور اون دیگه باید بررسی کنیم، بعد پارامتراش ببینیم چگونه است و یک کارورزی فقهی میخواد و او در جای خودش. ما فعلا میخوام بگیم هویت این بحث نیاز داریم یا نه. دقت کنید این مثالها نسبت به احادیث نبوی بود که سندش هم درست بود. اضافه بر اینها ما در موارد دیگری هم که سند حدیث نبوی ضعیف است از راه تجمیع القرائن ممکنه وسوق به صدور پیدا کنیم. لذا نیاز داشته باشیم الفاظ موجود در عصر پیغمبر حقیقت یابی و معنایابی بشه. مثلا ببینید ما در فقه از این نکته استفاده کرده ایم که برخی از فقها شیعه مثل سید مرتضی و روشنتر و واضحتر ابن ادریس به خبر واحد عمل نمی کنن. حتی اگر رواتش همه ثقه باشن، صحیحه اعلایی باشه، ابن ادریس عمل نمی کنه. گاهی تعبیر می کنه هل هدم الاسلام الا هو، مگه چیزی سبب نابودی اسلام شده جز خبر واحد؟ خبر واحد عمل نمی کنه ایشون. آنگاه می بینیم در عمل اخبار مرسلی رو از نبی گرامی اسلام نقل میکنه و طبق اونها فتوا میده. گاهی این کلیشه رو میاره الخبر المجمع علیه. یادتونه در فقه ما چه خبری رو استناد کردیم؟ آقای خویی و دیگران نتونستن سندش رو ثابت کنن، ما از همین طریق ثابت کردیم. بله؟ نمیدونم حالا. نه خب به احساس در اجاره به مناسبتی روایات شما مطرح کردی ممکنه به ذهنیشون این رفع القلم عن السمین. یادتونه چند روز بحث کردی گفتیم آقای خویی میگن هیچ سند نداره، ازا استناد بهش نمیشود و کلی در فقه منظور داشتن. آره همه اونا سندش زدیم گفتیم هیچ سند نداره، نمیشه بهش عمل کرد، یه سند نداره. بعضی از آقایون میگفتن که ما میبینیم اعتماد کردن اصحاب، گفتیم کجا اعتماد کردن اصحاب؟ ممکنه به قوانین دیگه باشه. بعد گفتیم وثوق به صدور داریم از راه این کلمه ابن ادریس، به این خبر استناد میکنه، میگه الخبر المجمع علی بین الفریقین. وقت آوردیم آدمی که میگه خبر واحد ثقه معتبر نیست بهش اعتماد نمیکنه، وقتی اینجا میگه الخبر المجمع علی بین الفریقین، معلوم میشه این قرائنی بر وثوق به صدور بوده تا اون زمان مورد اتفاق فریقین بوده اعتماد به این خبر. لذا این رو ما علامت وثوق به صدور گرفتیم، گفتیم رفع القلم عن السبیه به اطلاقش میشه تمسک کرد و مباحث دیگه. گاهی برخی از روایات نبوی رو ابن ادریس اعتماد میکنه، فتوا میده بهش، مجمع علیه نمیگه. افتاء ابن ادریس که به خبر واحد عمل نمی کنه حتی ثقه، ممکنه قرینه باشد و با ذم قرائن دیگر ما وثوق به صدور این روایت پیدا کنیم. مثلا روایت نبوی رو ابن ادریس بهش استدلال میکنه، لا یحل لامرأت تؤمن بالله والیوم الآخر ان تحد على میت فوق ثلاث لیال الا على الزوج اربعه اشهر و شهرا. جایز نیست احداد و حداد هیچ زنی بر میتی بالاتر از سه شهر، مگه بر شوهرش اربعت شهرین و شهران. که ما یک دو تا قرینه دیگه زمین میکنیم، میگیم روایت وسوق به صدور داریم در فقه در جای خودش، وقت باید بررسی کنیم احداد یعنی چه در زمان پیغمبر، حداد یعنی چه. این که هیچ زنی نمیتونه جز سه شب احداد بر هیچ میتی داشته باشه الا بر شوهرش که چهار ماه کم روز میشود، این معناش چیه؟ خب اگه وسوق به صدور پیدا کنیم احتیاج داریم این کلمات رو در زمان پیغمبر بازیابی کنیم. ها کذا گاهی خبر از طریق اهل بیت ولو به سند ضعیف به ما رسیده است، از طرق اهل سنت هم به طرق مختلف و متضافر این خبر نقل شده. اختلاف در بین اهل سنت هم هست، روایت ضعیف شیعه حمله بر تقیه نمی شود. اینجا ممکنه جمع بین این سندها وسوق به صدور برای ما بیاره، طبقش بخوان فتوا بدیم. پس بنابراین احتیاج به بازیابی معانی الفاظ در زمان پیامبر فراوان داریم، به خاطر این که روایات نبوی معتبر غیر تفسیر شده در کلام اهل بیت ما داریم. از افعلا ذالک آنانی که تسامع در ادله سنن و قبول دارن، حالا ما که قبول نداریم، در اصول سه چهار ساقه بحث شو کردیم میشش زدیم به این معنایی که مشهور میگن، آنانی که تسامع در ادله سنن و قبول دارن، خب این همه روایات نبوی سنن از پیغمبر نقل شده است، الفاظ اینا نباید مفهوم یابی بشه؟ نباید معنا یابی بشه؟ آیا احتیاج به این که فهم کنیم این معنا در زمان این لفظ در زمان پیغمبر اصطلاح خاصی داشته یا نداشته لازم نیست برای استدلال؟ یادتون هست نهی النبی عن بیع الغرب، به مناسبت در اجاره بحث کردیم، گفتیم سند نداره، باز آقای خویی ریشش میزنن. ما از راه اعتماد فقها من الصدر الاول الی المتأخرین وسوق به صدورش نتیجه گرفتیم. عن بیع الغرر هم سند نداره، عن الغرر که سند نداره عند الشیعه ولا اهل سنه، اون که تموم. نه عن نبی و عن بیع الغرر، عند اهل سنه سند داره، عند الشیعه سند نداره، سند درست درمون نداره، معناش اینه. بعد بررسی کردیم گفتیم وسوق به صدور است قبل از زمان شیخ مفید، زمان شیخ مفید شیخ طوسی هم روشی که داشتیم اعمال کردیم، گفتیم نه عن نبی و عن بیع الغرر وسوق به صدور داریم. خب نباید غرر معنا بشه در زمان پیغمبر، غرر یعنی چی که پیغمبر فرمودن نهی النبی عن بیع الغرر، اونم بررسی کردیم در جای خودش معناشو ذکر کردیم. نتیجه تا اینجا این شد که به نظر ما دو نگاه عمده بود که با اون دو نگاه بحث از حقیقت شرعیه یا در اصول شیعه یا در مطلق علم و اصول ثمره نداشت. یکی نگاه نائینی و مدرسه نجف قدس الله روحه و مزکیه، دوم نگاه شهید صدر و جمع الاعلام، جمع من الاعلام حفظهم الله. ما هر دو نگاه رو به نظرمون قابل نقد دیدیم. بحث حقیقت شرعیه در مباحث اصولی کاربرد فقهی خودش رو خواهد داشت. اینجا مناسب میبینم به یک کتابی اشاره کنم که روزم آوردیم اشاره کنیم فرصت نشد. یکی از این بازیابی احادیث نبوی یک پروژه خیلی لطیف و جالبی است که این یه طراحی من خودم براش کردم که یه سری روایاتی که اهل بیت دارن با مضمون روایات نبوی در کتب اهل سنت مطابقه اینا در کنار هم بیاد و حفظ تراث نبوی در تراث اهل بیت معلوم میشه که چجور اهل بیت حافظ سنت نبوی بوده. برخی از روایات دیگری هست که مستقیم توسط اهل بیت از پیغمبر نقل شده کمتر در تراث ها آمده است. اینا باید جمع و جور بشه. از جمله کتابی که متکفل این معنا شده کتابی است که نسخ خطی از جامع الاحادیث چند تا کتاب مال یکی از روات بزرگ شیعه است که از مشایخ شیخ صدوق هم بوده، معاصر شیخ مفید بوده، ابی محمد جعفر ابن احمد ابن علی القمی، که در کتب رجالی اسمش آمده توثیق نداره ولی ما با تجمیع القرائن وثاقتش اثبات کردیم. ایشون یکی از کتاباش که بازسازی شده و کتاب جالبیش نسخ خطیش پیدا شده است جامع الاحادیث. البته این جامع الاحادیث مرکب از چند کتاب از این عرض کنم که راویست که عرض کردم معاصر شیخ مفید بوده، از مشایخ شیخ صدوق بوده است. روایات جالبی رو از پیغمبر، متاسفانه یک نکته‌ای که خیلی آدم واقعا اینجا دلش میسوزه، ایشون در مقدمه ذکر میکنه میگه که من در هر بابی فقط یه سند ذکر کردم، بقیه هم سنداش حذف کردم که حالا دیگه خیلی، ولی همه از طریق اهل بیت اومده، اما سنداش حذف کردم که دیگه مختصر باشه. مثل بعضی از مؤلفین دیگه این کار عجیبی بوده، ولی روایات مسندش جالبه. روایات مرسل اینا از پیغمبر آمده، من موارد مختلفی رو یادداشت کردم. این کتاب رو بعدش بگیرید، مؤسسه بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی چاپ کرده، من موارد مختلفی رو اینجا یادداشت کردم که روایت‌های جالب فقهی هست که میشود از اینها استفاده‌های فقهی خوب کرده که تجمیع القرائن بشه، اسناد مورد بررسی قرار بگیره. مثلا ببینید حالا بعضی، بله، همه از اهل بیت، بله، یعنی دقیقا میگه اینها طبق حروف معجم از کنم به حضور شما که آمده است و اینا از اهل بیت بوده، طبق حروف معجم من دستبندی کردم روایاتی که اهل بیت از پیامبر نقل میکنن. مثلا اول میگه حدثنا محمد ابن حسن عن محمد ابن ابی الحسن السقار عن ابراهیم ابن هاشم عن علی ابن معبد عن عبدالله ابن قاسم عن جمیل ابن دراج عن جعفر ابن محمد صلی الله علیه و آله و علیه السلام عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد به این شکل آورده. آیا در هر بابی سند همون یکی است بعد حذف کرده، یک احتمال وجود داره که باید بررسی بیشتر بشود، یا نه در هر بابی یه سند آورده، گاهی در اواسط باب با سند میاره، ممکنه کسی ادعا کنه که اون یک سند که آورده بقیه به همون سند است، ولی کل اینا روایات نبوی است که در جای خودش فواید زیادی هم برش بار است. مثلا ببینید و قال علیه السلام البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار و فی الرکازه الخمس. این از موادی است در بحث خمس بسیار بهش میشه استناد کرد، نتایج بسیار جالبی ازش گرفت. باز من اشاره کردم مواردی رو که مهم میشه ازش استفاده فقهی کرد. قال صلی الله علیه و آله و سلم تحل الصدقه لمن له الدار والخادم. اولا صدقه باز از مواردی که خیلی میتونه کمک کنه به قضیه و مفیده. ببینید صدقه در صدر اسلام ظهور در زکات داشته تا یک مدتی، از ادله ایش بازسازی کرد استفاده کرد صدقه یعنی زکات، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و امثال اینا، قرائنی داریم صدقه یعنی زکات. کم کم که اتساع مالی پیدا کردن مسلمان ها، یه مقدار این نگاه شده است که غیر از زکات ما صدقات مستحبه هم داریم. بحثی است که آیا زکات به کسی که خونه داره، به کسی که خادم داره میشه زکات داد یا نه، یه بحث مفصلی است. این که معونه چیه، کسی خونه داشته باشه خادم داشته باشه میشه به زکات داد؟ روایت نبوی تحل الصدقه لمن له الدار والخادم. اگه احراز کردیم صدقه به معنای زکاته، اینجا نظر فقهی خیلی کمک میکنه. از کنم موارد مختلف دیگری، حالا من یادداشت کردم اینجا موارد، از کنم که الخال والد اذا لم يكن له اب. ببینید در بحث ولایت، ولایت بر تزویج یه بحثی است که ولایتی که پدر داره بر فرزند، اگه پدر نباشد این ولایت از آن کیست؟ اگه این روایت و سند شه بخوایم بازسازی کنیم، الخال و والدون اذا لم یکن له ابون، نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم بگیم اگر بچه پدر نداشت دایی داشت. در بحث ازدواج، چنانکه پدر ولایت بر ازدواج داشت، دایی ولایت بر ازدواج داره. اینا اگه بازسازی بشه در فقه، روایات دیگه بیاد کنارش بررسی بشه، میخوام بگم بالاخره ثمرات زیادی این روایات نبوی داره. از جمله مسائل جالب، حالا مسائل تاریخی هست، یه نکته باز برای خودم خیلی جالب بود، اینم اشاره کنم، عرض کنم به حضور شما که یک سوالی برای من مطرح بود که یکی از محققین هم مقاله، حالا محقق است قبولش دارم، مقاله جالبی نوشته که کسی که خلفای ثلاثه رو تربیع کرد، حضرت امیر رو اضافه کرد به خلفای ثلاثه، احمد حنبل بود. و میخواد توضیح بده، یه بحث علمی داره که احمد حنبل نگاهش به اهل بیت یک نگاه خوبی بوده، نگاهش به حضرت امیر نگاه مثبتی بوده. خب یک گزاره‌هایی هم در تاریخ آمده که ممکنه این نتیجه رو بده. من یه وقتی تحقیق میکردم میدیدم این با سبک و سیاق تحلیل مسائل تاریخی مناسب نیست. ما حنابله رو میبینیم از ابغض افراد نسبت به اهل بیت هستن. این چطور میشه اگه احمد حنبل این مشی رو داشته در حنابله وضع دیگری کاملا مجسم میشه؟ برای خودم همیشه سوال بود این مسئله که اون قرائن تاریخی رو چیکار کنیم. به یک دو قرینه در این کتاب برخوردم، الان نمیخوام عرض کنم که حالا مطلب قضاوت کنیم، میخوام بگم خودش منبع تاریخی این نکته است که باید در کنار تحقیقات بیاریم. حدیثی رو نقل میکنه، دو تا حدیث مسند، سمعت محمد ابن علی ابن الحسین یقول سمعت ابا سعید فضل ابن محمد ابن اسحاق المذکر النیسابوری یقول سمعت عبدالرحمن ابن محمد، تا این که میاد سمعت محمد ابن احمد ابن یعقوب الجوزجانی قاضی هرات یقول سمعت فلان، بعد میگه کنت فی مجلس احمد ابن حنبل فجرا ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام فقال لا یکون الرجل سنیا حتی یبغض علی قلیلا. قال علی ابن خشرم، راوی میگه فقلت لا یکون الرجل سنیا حتی یحب علی کثیرا. این بنده خدا در مقابل دفاع میکنه، سنی موالیست، میگه خیر آقا این دروغی یه حرفی میزنی احمد حنبل. لا یکون الرجل سنیا حتی یحب علی کثیرا فضربونی و طردونی من المسجد. بعد جالب اینه یک روایت دیگه میاره، میگه سمعت ابراهیم ابن محمد ابن سعید یقول انما کانت عداوت ابن حنبل مع علی ابن ابی طالب علیه السلام ان جده والسدیه الذي قتله علی ابن ابی طالب یوم النهروان و کان رئیس الخوارج. ببینید این گزاره های تاریخی رو کنار هم بگذاریم، اون استشهاد و استشمامی که ما میکردیم که نمیتونه این گزاره درست باشه که احمد حنبل در مسیر دفاع از علی ابن ابی طالب بوده، نه برعکس است. وقت این گزاره ها رو انسان نگاه بکنه، تحقیق کنه، بررسی کنه، از نکردم قضاوت کنیم. الان بحث تاریخی یک فضای خاص و تحقیق خاص خودش رو داره. خواستم بگم این کتاب هم کتاب حالا جالبی است که از تراث قدیم شیعه بوده که بازسازی شده، اینم دوستان نگاه بکنن، بسیار خوبه. خب بحث و خاتمه میدیم انشالله بعد از تعطیلات نوروز، اگر عمر و توفیقی بود، 17 فروردین انشاءالله بحث رو شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
شما رو زنگ بزنید، شب زنگ بزنید، برای فردا نه، چون من جمعه دیگه نیستم. منزل ما خیابون ساحلی بلوار امنیه. خوبه، خیلی کافره نمیدونم.